برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتون میشه.
چکی چکی بارانی بهار شیرین است، دریا دارم تو را، شد بیدار در دل غمی بری از نازی لاله زار.
در سایه نوروز
به نام آن که روی دشمن و دوست و هر جانب که باشد جانب اوست. به نام خدا. امیدوارم که شما خوبان، شما مهربانان، شما نازنینان شنونده برنامه نوروزی از رادیو گفتگو حالتون خوش باشه. لطفاً سلام و عرض ادب ما رو بپذیرید به هرچه زلال است و زیبا. درود به ایران، به ایران، به ایران، سلام. و با ما همراه باشید برای شنیدن این برنامه. مهمان شریفی داریم به نام آقای مهندس حمید رضا آزادی که بیش از 3 سال رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان بوده. بر سر آنیم که گرز دست براید آیین‌های مرتبط با نوروز رو در بلغارستان بررسی کنیم و از زبان این کارشناس محترم فرهنگی در کشور بلغارستان بشنویم که نوروز در اونجا چه بوده است و چه هست و چه خواهد بود. آقای آزادی عزیز سلام و عرض ادب و احترام. نوروز هم مبارک باشه.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و متقابلا نوروز رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
شما 3 سال و نیم تو بلغارستان رایزن فرهنگی بودید. عرضم به حضورتون که اگه بخوایم در یک جمله شباهت یا بیشترین شباهت‌های فرهنگی ایران و بلغارستان رو نام ببرین، در چه حوزه‌ای میتونه باشه؟
به حضورتون عرض کنم که اگر بخوایم در یک جمله به صورت خلاصه عرض بکنیم، میتونیم بگیم که بسیاری یا برخی از شخصیت‌های مهم بلغاری ریشه خودشون رو در واقع ایرانی میدونن.
ایرانی میدونن. بسیار خوب. شما در نوروز هم در بلغارستان تشریف داشتید؟
بله، من عرض کردم 3 سال رو من در بلغارستان.
در لحظه نوروز مهمان بلغاری ها هم شدین؟
نه دقیقا در لحظه سال تحویل، ولی بله در
همون روز اول.
در روز اول معمولا ما میزبان ایرانیان مقیم هستیم. در
اونجا عیدی به ایرانیان مقیم میدادی یا میگرفتی؟
معمولا این زحمت به عهده آقای سفیر هستش و معمولا هم ایشون حالا به طرق مختلف، ولی ما هم در واقع خلال برنامه‌مون سعی می‌کردیم که حالا با جوایزی که اهدا می‌کنیم بالاخره به یه عده ایدی رو خصوصاً بچه‌ها که علاقه‌مند هستن بدیم.
در بلغارستان چه اتفاقی می‌افته که مردم بدونن نوروز داره میاد؟
ببینید
مثلا نوروزی خانی ما داریم در ایران، اصلا میرن توی شهرها کوچه‌ها می‌گردن و نوروزی خانی می‌کنن. اونجا چه اتفاقی می‌افته؟
حالا اکثریت مردم بلغارستان که خب سال نوشون سال نو مسیحی هست. بله. ولی اغلبشون، شاید بتونم بگم همشون، 21 مارس رو میدونن که روز نوروز هست. اما در بخشایی از بلغارستان، خصوصا مناطق علوی نشین بلغارستان که حالا یک جمعیت حدود حالا 70 گاهی وقتا تا 80 هزار نفر رو در واقع شامل میشه، اون توی اون مناطق حتما روز 21 مارس رو که روز نوروز هستش رو در واقع گرامی می‌دارند. توی مناطق علوی نشین که عرض کردم اونا براشون نوروز مهمه. اهمیت داره، مثل حاجی فیروز ما یک نمادی دارن که اون نشون دهنده
سرخپوشه اونم،
بله، و سیاه هم هستش،
یعنی صورتش هم سیاه،
صورتش سیاهه، حالا لباسش ممکنه لباس محلی باشه ولی حتما سیاه هستش. بخشی خصوصا علویون بلغارستان یه عدهشون خودشون رو مثلا منتسب به ترکمنهای ایران میدونن و از این جهت در واقع هم افتخار میکنه، هم بسیاری از سنت ها رو حفظ کرد. این بخش از مردم بلغارستان، جالبه که عرض بکنم خدمتتون که روز اول نوروز رو روز ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام میدونن و از این جهت هم براشون خیلی مهم هستش. بنابراین میشه گفتش توی این مناطق تلفیقی از آداب سنتی و دینی رو جشن میگیرن، بله بله، جشن میگیرن و یه ترکیبی از موضوعات ملی و دینی رو در واقع تلفیق میکنن و حالا به نوعی از غذاهای شاید مثلا شبیه ما، مثلا فرض کنید که خشکبار استفاده میکنن در سر میزشون هست، ولی حالا خشکبارشون حالا مربوط به خودشون هستش، اون خشکباری که اونجا هستش.
سفره هفت سین اونها چطوری چیده میشه؟ اصلا سفره هفت سین دارن؟ چون ما داریم هفت شین داریم، هفت میم داریم، هفت سین داریم، اونجا هم همچین سفره هست یا نیست؟ اصلا سفره بی سفره؟
نه، سفره ندارن. عرض کردم چون که نوروز در اون مناطق که تفاوتی پیدا کرده، سفره هفت سین رو ندارن. بعضی از آداب و رسوم رو دارن، اما خب در واقع مثلا سفره هفت سین رو ندارن.
غذاهای خوشباری که روی میز میذارن به عبارت یا بنا به فرمایش شما، اونها چی میتونه باشه؟
مثلا از فندق خام استفاده میکنن، بادام خام استفاده میکنن. حالا ما معمولا یه بخشی از خوشبارمون به صورت بوداده هستش، یعنی در واقع نمکین هست، ولی اونها معمولا خوشبارشون خوشبار
بوداده نیست.
بوداده نیستش، بله، و این رو در حالا اون مراسم هایی که دارن استفاده میکنن.
ببینید، بعد برای هر کدوم از اینها فلسفه‌ای هست یا نه همینجوری دارن میذارن؟
نه، قطعا فلسفه‌ای دارن، ولی اینکه من الان اشراف کامل به اون فلسفه داشته باشم، حالا من شاید حالا با این ذهنیت نیومدم که قبلش بتونم این رو دقیقا احصا بکنم.
ها، یه سوال بپرسم، سوال خاص.
خواهش میکنم.
عیدی از بلغاریا گرفتی؟ عید نوروزی گرفتی از بلغاریا؟ مثلا رفته باشه یه جایی بگن آقا رسم ایرانی ها عیدی میدن، ما هم به شما عیدی میدیم؟
بله، خب مثلا حالا اگر ما دیداری داشته باشیم با دوستانمون در بخش ایرانشناسی دانشگاه صوفیه که حالا دعوتی داشته باشیم یا اونا تشریف بیارن یا ببینیمشون، معمولا حالا یک عیدی، نه به صورت پول، ولی بالاخره شکلاتی شیرینی حتما رد و بدل میشه.
بسیار خوب. آنچه شنیدید صحبت ما با آقای مهندس حمیدرضا آزادی بود که بیش از 3 سال رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان بودند. ممنون که با ما همراه بودید و تا اتاق فرمان میریم، دوباره بر میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. Thank you. ممنونم که با ما همراه هستید. بخش اول صحبت‌های ما رو یا سوالات ما رو از آقای حمیدرضا آزادی شنیدید و ادامه صحبت رو با ایشون در خدمت شما هستیم. آقای آزادی عزیز، من شنیدم که مردم بلغارستان علاقه و علقه خاصی به ایران و فرهنگ ایرانی دارن. آیا این شنیده من درسته؟ اگر درسته دلایلش میتونه چی باشه؟
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید که حالا من چند تا دلیل اصلی رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید، روابط سیاسی و رسمی ما با بلغارستان شاید بیش از 120 ساله که برقرار شده، ولی خدمت روابط فرهنگی خیلی بیشتر از این هاست، مطمئنن بیشتر از این هاست که همونطور که در قسمت اول عرض کردم، برخی از بلغاری ها ریشه خودشون رو ایرانی میدونن و بخشی از شخصیت هایی که ما باشون ملاقات کردیم این رو به صراحت میگن، هرچند که حالا کار علمیه شاید جدی روی این قضیه
که آیا این ادعایه یا مثلا
بله.
اصل ثابت شده؟
بله، نه در واقع کار آکادمیک نشده، ولی به هر حال خیلی از دوستان دنبالش هستن که حتما این بالاخره اتفاق بیفته و این حاصل این پژوهش به روشن شدن ماجرا کمک بکنه. مردم بلغارستان ایران رو به نام پرسیا میشناسن، یعنی شما اگر بگید من از پرسیا اومدم، خب خیلی براشون آشناتره تا نام ایران. خب قاعدتا پرسیا هم از جغرافیای کنونی کشور ما خب بزرگتر هستش و اون حوزه تمدنی ایران رو مد نظرشون هستش. از خیلی سال پیش ما با کشور بلغارستان در واقع تفاهم نامه های فرهنگی داشتیم و فعالیت‌های فرهنگی رایزنی هم در قالب همین تفاهم‌نامه‌ها انجام می‌شد. یه نکته خیلی جالبی که حالا یکی از در واقع نشانه‌های این نزدیکی‌های فرهنگی هستش اینه که ما شاید حدود بیش از 500 واژه فارسی در زبان بلغاری داریم و این خیلی جالبه که این
مثال مثلا اگه
مثال عرض بکنم خدمتتون، مثلا واژه چادر، جوراب، ترشی، پرده، که البته بعضی از اینا از لحاظ تلفظی یه مقدار متفاوت شده، بعضی هاش هم ممکنه یه ذره مفهومش متفاوت شده باشه. خب در همه اینا در قالب یه کتابی که به همت رایزنی فرهنگی در سال 1393 چاپ شده به کوشش خانم دکتر هاجر فیوزی جمع شده و بیش از 500 واژه فارسی در زبان بلغاری هستش که حالا این به خاطر
از زبان بلغاری هم در فارسی هست واژه‌ای؟
فکر نمی‌کنم برعکسش، مگر اینکه همین واژه‌های مشترکی که اصالتاً، حالا بعضیا معتقد هستن که این به واسطه استیلای عثمانی بوده در بلغارستان، چون می‌دونید در صدها سال اونا استیلا داشتن که این زبان فارسی منتقل شده بعضی ها معتقد هستن که خیر، حتی قبل از اون هم حالا به واسطه روابط فرهنگی یا مواردی از این دست این منتقل شد. ما بخش یکی از دلایل این که کشور ما و کشور عزیز ما اونجا شناخته شده تر هستش، بخش ایران شناسی دانشگاه صوفیه است که همه ساله یه تعدادی دانشجو رو در رشته ایران شناسی به خودش جذب میکنه و بیش از 25 ساله که این بخش فعال هستش و عرض کردم که در خصوص حالا بحثای ایران شناسی و زمان فارسی فعالیت میکنه. یکی از کارهای دیگه‌ای که اونجا انجام شده در واقع زبان آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی هستش که این هم یکی از هم دلیل بر قرابت‌های فرهنگی، چون عده‌ای علاقمند هستن به این قضیه و از اون طرف هم آموزش رو ارائه میکنن.
برگردیم سر نوروز، چون داشتیم یه ذره فاصله میگرفتیم. غذاهای مرتبط با همین یکی دو روز نوروز در بلغارستان چی هست؟ ببینید، چون وقتی ما میگیم آیین، حالا یه تعریفی داریم دیگه، میگیم وقتی امور ذهنی به حالت عینی در میاد، رفتار میشه و به صورت جمعی برگزار میشه و تکرار میشه، میشه آیین. و این آیین ها معمولا لباس خاص خودشونو دارن، زمان خاص خودشونو دارن، غذاهای خاص خودشونو دارن، موسیقی خاص خودشونو دارن، حرکات و سکنات خاص خودشونو دارن. میخوام در این زمینه ها، از لباس تا پوشاک و خوراک و موسیقی و مباحثی از این قبیل، در نوروز در بلغارستان از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید، در خصوص لباس عرض بکنم، قطعا لباس نوروز لباس نو هست و از این لباس نو استفاده میکنن، اما این لباس، لباس سنتی خود مردم بلغارستان هست
که خیلی، یعنی مثلا سفیر و وزیر و اینها هم همون لباس سنتی رو میپوشن؟
نه، این که عرض میکنم در واقع اونایی که اهتمام ویژه‌ای دارن به بحث نوروز، لباس سنتی خودشون رو میپوشن. که البته
چی هست این لباس سنتی؟
این لباس معمولا لباسی هستش که با به صورت کار دست، نخ روی پارچه هستش، که جالبه که حالا
بعد کت شلواره یا نه پالتو و جبه و اینجور چیز هست،
مثل پالتو و جبه هست. خانوما دامنهای بلندی دارن و عرض کنم که معمولا از رنگهای شاد مثل سبز، ترکیبی از رنگهای سفید،
نارنجی،
مشکی استفاده میکنن. لباس خیلی زیبا
هست. قضا چیز خوبیه.
مردم بلغارستان یک اهتمام ویژه‌ای به نون دارن.
نون.
یعنی حتی در سال نو مسیحی هم اونا نون میپزن. یکی از اجزای اصلی نوروز هم نون هست، یعنی پخت نان. و جالب اینه که حالا من توی بعضی از مناطق
نان خاصیه یا نه هم نان معمولی،
نان معمولا حجیم هستش که حالا به صورت اینو میشه به صورت تکه تکه جدا کرد و حالا توی بعضی از سنت‌های خودشون هم هست که این رو معمولا مادر بزرگ ها میپزند و توی یکی از این تکه های خمیر یک سکه میگذارن و وقتی این رو میارن سر سفره و هر کسی با یه احترام خاصی این نون رو میکنه، اون کسی که اون سکه بهش بیفته میگن که حالا امسال سال بخت شماست.
خدا کنه زیر دندونش نیاد.
آره، نه، قبلش حتما چک میکنن، چون همه علاقمند هستن که این سکه رو دستشون بیادش. بنابراین نان براشون خیلی اهمیت داره که با ادویه های حالا محلیشون در واقع نون رو میل میکنه. ما نوروز رو در سه سطح اونجا در بلغارستان جشن میگرفتیم. حالا یا بیشتر اوقات گروه های هنری بودن که از ایران اعزام میشدن، یک سطح ایرانیان مقیم بودن، یک سطح همون دانشجویان ایران شناسی و فارسی آموزان رایزنی فرهنگی بودن و یک سطح هم عموم مردم، که معمولا ما در دو شهر صوفیه، در کاخ ملی فرهنگ این شهر و شهر پلوفدیو که یک شهر فرهنگی هست و در واقع سال 2019 پایتخت فرهنگی اتحادیه اروپا بوده، معمولا این جشن رو میگیریم. آخرین نکته هم این هستش که معمولا، یعنی در اغلب اوقات، حالا شاید بهتر باشه بگم، گروه های هنری که اعزام میشن به نوروز حتما یک برنامه زنده در شبکه یک تلویزیون ملی بلغارستان رو اجرا میکنن و این نشان از اهتمام اون کشور برای بحث نوروز و آشنایی مردمشون به این آیین ما هستش.
سپاسگزار هستیم از شما جناب آقای آزادی و از فرمایشات عالمانه و خوبتون. ممنون، نوروزتون مبارک و فرداتون آفتابی.
پای صحبت‌های رهبری.
علت این که بحث اقتصادی رو ما در این روز اول سال مطرح می‌کنیم، اولا به خاطر اهمیت مسئله اقتصاد است. یعنی واقعا اگر در کشور اقتصاد همراه با عدالت به وجود بیاد، همه زمینه‌های پیشرفت فعال خواهد شد و کشور به پیشرفت واقعی خواهد رسید. یعنی اقتصاد یک چنین نقش محوری داره، این اولا. ثانیا ما در این 10 سال گذشته، دهه 90، در واقع مواجه بودیم با انباشت چالش‌های اقتصادی که خب اینها بایستی ازش انسان به نحوی خلاص بشه، که باید انشالله درباره مسائل اقتصادی درست فکر کرد، درست عمل کرد و حرکت کرد که برای ملت وسایل آسایشی در این زمینه انشاءالله به وجود بیاد. بنابراین بحث اقتصادی رو ما از این جهت مطرح میکنیم. در اقتصاد هم مسئله عمده عبارت است از تولید ملی، که اجمالاً عرض کردیم که من در این 3-4 سال اخیر این رو در شعار سال مسئله تولید رو تکرار کردم.
راهیان نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. فتح المبین را دوست دارم. گهگاهی شیار شلیکا و شیار المهدی را در ذهن مجسم می کنم که اطرافش با لاله ها و نیزارهای خود جوش تزیین شده اند. بیشک این روزها شیار شیخی مثل هر سال سفره 7 سین را پیشا پیش چیده است، آن هم با سبزه، با سرخی گل، با سفیدی چفیه، با سلام خورشید، با سکوت ماه. ساز دلوازی که از بوسه های آتشین باد بر آغوش ظریف نیزارها و در چند قدمی من سراب دلنشینی از شهادتی که سعادت است. تربت فتح المبین همچون تربت کربلاست. فتح المبین بهشتی است آری از هوای نفس برای فتی آشکار همچون کربلا. عملیات فتح المبین با رمز عملیاتی یا زهرا سلام الله علیها در تاریخ 1 فروردین سال 1361 در ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز شد. مدت اجرای عملیات 10 روز بود و مکان اجرا غرب دزفول و شوش، منطقه غربی رودخانه کرخه. اهداف این عملیات آزادسازی بخش عظیمی از خاک ایران و خارج ساختن شهرهای دزفول، اندیمشک و جاده اندیمشک اهواز از برد توپخانه و سایت موشکی دشمن طی 4 مرحله. ارگان‌های عمل کننده در این عملیات 100 گردان سپاه و 35 گردان ارتش بودند. تلفات دشمن در این عملیات 25500 نفر بود که در میان آنها کشته‌ها، زخمی‌ها و اسیرها وجود داشتند. فرماندهانی که در این عملیات حضور داشتند عبارتند از شهید حسین خرازی، دانشجوی شهید محسن وزوایی، علی گرهزن، شهید حسن باقری، مجید بقایی، رحیم صفوی، غلام علی رشید. شرایط خیلی سخت بود. عراق از عملیات بو برده بود و زودتر حمله کرده بود تا ابتکار عمل را از نیروهای ایران بگیرد. نیرو کم بود، مهمات هم، محورهای اصلی هم که در دست نیروهای بعثی، فرمانده سپاه و فرمانده ارتش به این نتیجه رسیدند که باید با حضرت امام رحمت الله علیه مشورت کنند و از ایشان دستور بگیرند. فرمانده سپاه خدمت امام رسید و از ایشان خواست که لااقل استخاره کنند که حمله کنیم یا نه. امام رحمت الله علیه گفته بودند من استخاره نمی کنم، ولی خودتان بروید به طلب خیر قرآن را باز کنید و نگران نباشید، مشکلتان حل می شود، بروید اقدام کنید. قرآن به طلب خیر باز شد. سوره فتح: انا فتحنا لک ففتحا مبینا.
عطربوی بهار همه جا رو پر کرده و یکی از قشنگترین رسوم ما در عید نوروز دید و بازدیدهایی که به خاطر ویروس کرونا چند سال ازش بی بهره موندیم.
یادمون باشه امسال هم کرونا همراهمونه و اگه مجبوریم در جمعی شرکت کنیم باید یک سری نکات رو رعایت کنیم.
1. سویه جدید اومیکرون قدرت سرایت بسیار بالایی داره و اگه یکی از ما درگیرش باشه میتونه در جمعهای خانوادگی افراد رو به صورت تصاعدی به بیماری کووید 19 مبتلا کنه. پس اگه مجبور بودین در جمعی شرکت کنین، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن و شستن دستا قبل از ورود به خونه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
فراموش نکنیم که حضور طولانی مدت در فضای مسقف و بسته و نبود تهویه مناسب میتونه احتمال انتقال بیماری رو افزایش بده. پس باز کردن پنجره و کوتاه‌تر کردن زمان دید و بازدید ضروری به نظر میرسه.
با توجه به اینکه مراسم دید و بازدید نوروز معمولا در خونه بزرگتر انجام میشه، یادتون باشه که این گروه سنی همچنان پرخطر محسوب میشن.
در نهایت باید بدونیم که همچنان شاهد شکل گیری خوشه های جدید بیماری در برخی از استانها هستیم و خطر ابتلا به سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا بسیار جدیه.
پس تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.